ماریوس به زحمت می توانست در این لبخند مؤدبانه یک کارمند اداری که بر لبان تنازیه دیده می شد، آن دهان تقریبا حیوانی را که لحظه پیش از خشم کف می کرد باز شناسد. با تعجب این مسخ شدگی خارق العاده و استراباور را می نگریست و همان را احساس می کرد که مردی تبدیل شدن یک ببر را به یک وکیل مدافع ببیند. تنازیه گفت: آقا، و با اشاره‌ای دزدان را که هنوز آقای لوبلان را با دست گرفته بودند کنار زد و به آنان گفت: کمی دور بشوید و بگذارید من با آقا حرف بزنم. همه به طرف در اتاق رفتند. تناردیه گفت: آقا، شما کار بدی کردید که سعی داشتید از پنجره بیرون بپرید. ممکن بود پایتان بشکند. حالا اگر اجازه می دهید به آرامی با هم حرف می زنیم. ما می توانیم با هم دیگر کنار بیاییم. کار را دوستانه ترتیب بدهیم. من بد کردم که آن وقت از جا در رفتم. نمی دانم عقلم کجا رفته بود. خیلی زیاده روی کردم. پرت و پلاهایی گفتم. مثلا چون شما میلیونرید به شما گفتم که تقاضای پول دارم. پول فراوان می خواهم. پول بی اندازه می خواهم. این عاقلانه نیست. خداوندا، شما خیلی پول دارید. عوضش هزینه هم دارید. چیزی که به اندازه پولش خرج نداشته باشد. من نمی خواهم شما را خانه خراب کنم. واقعا آدم خور که نیستم. از آن آدم ها نیستم که تا ببینند موقعیت خوبی دارند از این برتری برای کارهای زشت استفاده می کنند. من فقط 200,000 فرانک لازم دارم. شما حتما به من می گویید: اما من حالا 200,000 فرانک حاضر ندارم. اوه، من سختگیر نیستم. من این را از شما توقع ندارم. فقط یک چیزی از شما تقاضا می کنم. مرحمت بفرمایید و آنچه را که به شما دیکته می کنم بنویسید. اینجا تنازیه کلامش را قطع کرد. سپس نگاهی اشاره مانند به کوره پر آتش انداخت و لبخندی زد و در حالی که روی هر کلمه تکیه می کرد افزود: من قبلاً به شما بگویم که من قبول نمی کنم اگر بگویید که سواد نوشتن ندارید. تنازیه میز را به طرف آقای لوبلان پیش برد و از کشوی آن که نیمه باز بود و تیغه کالدی در آن می درخشید یک دوات و یک قلم و یک برگ کاغذ برداشت و برگ کاغذ را جلوی آقای لوبلان گذاشت و گفت: بنویسید. زندانی سرانجام به سخن درآمد: چطور می خواهید بنویسم؟ دستهایم بسته است. تنازیه گفت: درست است، ببخشید، کاملا حق دارید. و سرش را به سوی یکی از مردها که نامش بیگرونای بود گرداند و گفت: دست راست آقا را باز کنید. وقتی دست راست زندانی آزاد شد، تناردیه قلم را با مرکب تر کرد و جلوی او گرفت و گفت: آقا، خوب توجه کنید. شما در پنجه قدرت ما در اختیار ما هستید و هیچ نیروی انسانی نمیتواند شما را از اینجا بیرون ببرد. و راستش اگر ما را مجبور کنید که کار را به جای سخت و نامطلوب برسانیم، متاسف خواهیم شد. من نه اسم شما را می دانم و نه نشانیتان را، اما قبلا خبرتان می کنم که همینجا در بند خواهید بود تا کسی که نامه شما را می برد برود و برگردد. حالا لطفاً بنویسید. زندانی پرسید: چه بنویسم؟ تناردیه گفت: من دیکته می کنم. آقای لوبلان قلم به دست گرفت. تناردیه دیکته کردن را آغاز کرد. دخترم، فوراً بیا. کاملاً به تو احتیاج دارم. کسی که این ورقه را به تو می دهد مأمور است که تو را نزد من بیاورد. منتظرت هستم. با اطمینان خاطر بیا. آقای لوبلان همه را نوشت. تناردیه گفت: امضا کنید. اسمتان چیست؟ زندانی گفت: اوربن فابر. تناردیه با حرکتی گربه‌وار با شتاب دستش را در جیب برد، دستمالی را که از آقای لوبلان گرفته بود بیرون کشید، نشانه اش را جست و آن را جلوی شمع گرفت و گفت: یو اف، درست است، اوربن فابر. خیلی خوب، امضا کنید یو اف. مرد زندانی امضا کرد. تناردیه گفت: چون برای تا کردن نامه هر دو دست لازم است، نامه را بدهید، من تایش می کنم. چون این کار انجام گرفت، تناردیه گفت: نشانی را بنویسید. مادمازل فابر، در خانه شما؟ زندانی لحظه‌ای متفکر ماند. آنگاه قلم را برداشت و نوشت: مادمازل فابر، خانه آقای اوربن فابر، کوچه سن دومینیک، شماره 17. تناردیه نامه را با یک نوع آشفتگی تبالود گرفت و فریاد برآورد: آهای زن! زن تناردیه دوان دوان آمد. تناردیه گفت: نامه این است. خودت می دانی که کار باید بکنی. پایین یک درشگه است. فوراً برو و زود برگرد. و رو به مردی که تبر گاوکشی به دست داشت گفت: تو حالا که نقابت را برداشته ای همراه خانم برو. عقب درشگه سوار شو. راستی می دانی که چهارچرخه را کجا گذاشته ای؟ مرد گفت: آره. و تبرش را در گوشه ای گذاشت. به دنبال زن تناردیه به راه افتاد. پرانتز. نقشه تناردیه این است که کوزت را بیاورد و او را تحت الحفظ بگیرد تا آقای لوبلان به او 200,000 فرانک بدهد. زن تناردیه نامه را میبرد اما زود بر میگردد و اطلاع میدهد که نشانی قلابی است. تناردیه تکرار کرد: نشانی قلابی؟ زن تناردیه از سر گرفت: چون این کسی نیست. کوچه سن دومینیک شماره 17 آقایی به نام اوربن فابر ندارد. کسی نمی داند این کیست. ماریوس نفس راحتی کشید. او اورسول یا کاکولی را که ماریوس نمی دانست به چه نامی بنامدش نجات یافته دید. تناردیه هنگامی که زن از جا در رفتش جیغ و داد را انداخته بود روی میز نشسته بود. او چند لحظه بدون اینکه سخنی بگوید بر جا ماند. سرانجام با لحنی آرام که به طور عجیبی وحشیانه بود به زندانی گفت: نشانی قلابی می دهی؟ مگر چه امیدی داشتی؟ مرد زندانی با صدایی نافذ فریاد زد: استفاده از وقت. و همان دم تکانی به بندهایش داد. همه بریده شده بود. زندانی دیگر جز از یک پا به تخت بسته نبود. پیش از این که 7 مرد فرصت داشته باشند که یکدیگر را باز بشناسند و خود را جلو بیاندازند، او زیر بخاری خم شده، دست به سوی کوره دراز کرده، سپس راست ایستاده بود. و اکنون تناردیه، زن تناردیه و دزدان که وحشت زده تا ته اتاق رفته بودند، با ترس و حیرت می دیدنش که قلم سرخ شده را که شراره‌های آتش با روشنی ترس‌آوری از آن فرو می‌ریخت، بالای سر گرفته است و خود تقریباً آزاد و هولانگیز است. بازجویی قضایی که در پایان این کمین گرفتن در خانه خرابه گربه صورت گرفت، تأیید کرد که یک سکه درشت که به وضع عجیبی بریده و به کار گرفته شده بود، در جریان بازرسی پلیس در کلبه تناردیه پیدا شده بود. این سکه درشت یکی از آن گونه بدایع سنت است که با شکیبایی زندانیان محکوم به اعمال شاقه در تاریکی و برای تاریکی تولید می شود. بدایعی که چیزی جز افزارهای فرار نیست. تیربختی که مشتاق رهایی است وسیلهش را پیدا می کند. گاهی بدون آن که افزار و آلاتی داشته باشد، با کارد دست چوبی، با یک چاقوی کهنه، با اره کردن یک سکه پول به 2 تیغه نازک، گود کردن این 2 تیغه بدون خراش دادن به نقوش سکه و با درست کردن دندانه و پیچ بر اطراف این 2 تیغه تا بتواند باز این 2 تیغه را به هم بچسباند، این به دلخواه باز بسته می شود و مثل یک جعبه است. در این جعبه یک فنر ساعت پنهان می کنند و این فنر ساعت که خوب کارایی دارد، حلقه های زنجیر زندانیان و میله های آهنی را می برد. گمان برده می شود که این جانی تیره‌بخت هیچ چیز جز یک سکه ندارد. اما او آزادی خود را در اختیار دارد. در بازرسی های بعدی پلیس در این کلبه، یک سکه درشت از همین نوع که به 2 قطعه تقسیم شده بود، زیر تخت خواب نزدیک پنجره یافته شد. و همچنین یک اره کوچک فولادین به رنگ آبی که میشد آن را در آن سکه مخفی کرد کشف شد. احتمال می رود هنگامی که دزدان مرد زندانی را می کاویدند، او این پول سیاه را با خود داشته و موفق شده که در میان دست پنهانش کند و بعدن هنگامی که دست راستش آزاد شد پیچهای آن را باز کرده و اره را بیرون آورده و تنابهایی را که به وی پیچیده بودند بریده است. چون از ترس افشا شدن نتوانست خم شود، تنابی را که بر پای چپش بسته شده بود نبریده بود. مرد زندانی صدا بلند کرد و گفت: شما آدمهای بدبختی هستید. زندگی من آنقدر قیمت ندارد که چندان به زحمت دفاع بیارزد. اما شما که تصور می‌کنید مرا به سخن گفتن وامی دارید یا مرا به نوشتن چیزی که نمی‌خواهم بنویسم و گفتن چیزی که نمی‌خواهم بگویم مجبور کنید؟ زندانی آستین چپش را بالا زد و اضافه کرد: نگاه کنید. و همان دم بازویش را دراز کرد و میله سوزان را که دسته چوبیش را به دست راست گرفته بود روی گوشت لخت آن گذاشت. ماریوس که از وحشت مبهوت بود لرزید. دزدان نیز لرزیدند. چهره پیرمرد غریب فقط اندکی منقبض شد و هنگامی که آهن تفته در جراحت فرو می رفت و دود می کرد، او در حالتی تأثر ناپذیر و بی اعتنا و تقریبا محتشمانه نگاه زیبایش را که آری از کینه بود و شکوه و ابهتی سرشار از صفا آثار درد و رنج را از آن می‌زدود به تناردیه دوخته بود. زندانی در همین حال گفت: ای بینوایان، دیگر از من نترسید، همچنان که من از شما نمی‌ترسم. و میله آهنی را از جراحت جدا کرد و آن را از پنجره‌ای که باز مانده بود بیرون انداخت. آنگاه زندانی گفت: اکنون هر چه می‌خواهید با من بکنید. تناردیه گفت: دستگیرش کنید. دو نفر از دزدان دست بر شانه‌اش گذاردند. در همان هنگام ماریوس از زیر پای خود از پایین تیغه دیوار، اما از چنان نزدیک که نمی‌توانست کسانی را که حرف می‌زند ببینند، این گفتگو را که با صدای آهسته رد و بدل می‌شد شنید: دیگر چاره‌ای جز یک کار نداریم، سر به نیست کردنش. همین. اینها زن و شوهر بودند که با هم مشورت می‌کردند. تناردیه با قدم‌های آرام به طرف میز رفت، کشوی آن را پیش کشید و کارت را از درونش برداشت. ماریوس حیرت زده چشمانش را به پیرامونش می‌گردانید. آخرین دستاویز غیر ارادی نومیدی. ناگهان لرزید. زیر پاهایش روی میز یک شعاع تند ماه تمام می‌درخشید و به نظر می‌رسید که یک برگ کاغذ را به او نشان می‌دهد. بر این برگ کاغذ این جمله را که صبح همان روز به دست دختر بزرگ تناردیه با حروف درشت نوشته شده بود خواند: گزمه‌ها آنجا هستند. یک فکر، یک نور از ذهن ماریوس گذشت. این همان دستاویزی بود که جستجو می‌کرد. راه حل تمام معمای مهیبی را که عذابش می‌داد یافته بود. آن ابقا کردن بر قاتل و رهانیدن قربانی بود. او به زانو روی کمد نشست، دستهایش را دراز کرد و برگ کاغذ را برداشت. به آهستگی یک قطعه گچ از دیوار کند، آن را در کاغذ پیچید و این گلوله کاغذ را از شکاف دیوار به درون زاغه انداخت. بسیار به موقع بود. تناردیه که به آخرین ترس‌ها یا تردیدهایش چیره شده بود، به طرف مرد زندانی روی آورد. زن تناردیه فریاد کنان گفت: یک چیزی توی اتاق افتاد. شوهر گفت: چه بود؟ زن گچی زد و گچی را که در کاغذ پیچیده شده بود برداشت و به شوهرش داد. تناردیه با شتاب کاغذ را باز کرد و آن را به شمع نزدیک کرد. این خط اپانین بود. ای وای! تناردیه به زنش اشاره ای کرد که به تندی پیش آمد. جمله ای را که روی کاغذ نوشته شده بود به او نشان داد و آنگاه با صدایی خفه افزود: زود باش نردبان، دنبه را توی تله بگذاریم، بزنیم به چاک. اثر این علامت در دزدان مثل اثر یک علامت تدارک نبرد در کارکنان کشتی بود. دزدان که زندانی را گرفته بودند رهایش کردند. و در یک چشم به هم زدن نردبان تنابی باز شد و به بیرون پنجره آویخته شد و سرش محکم به لبه پنجره با دو قلاب آهنی بسته شد. چون نردبان بست شد، تنادیه فریاد برآورد: بیا خانم! و خود را به طرف پنجره پرت کرد. اما وقتی میخواست از پنجره بالا برود، بیگرونای با خشونت یقه‌اش را گرفت و گفت: کجا؟ آی، رند پیر، باید بعد از ما بروید. دزدان فریاد زدند: بعد از ما! تنادیه گفت: بچه شده اید؟ وقت تلف نکنید، گزمه ها پشت سر مانند. یکی از دزدان گفت: خب، قرعه کشی میکنیم، کی اول برود؟ تنادیه با حیرت بانگ برآورد: شما دیوانه اید، مختان عیب کرده، یک دسته احمق دور هم جمع شده اید. مگر نمی فهمید که تلف شدن وقت چه معنی دارد؟ قرعه کشی کردن یعنی چه؟ تریا خوش کردن یعنی چه؟ پشک انداختن یعنی چه؟ نامها را نوشتن و تو کلاه گذاشتن؟ صدایی از آستانه در آمد: شما کلاه مرا می خواهید؟ همه به عقب برگشتند. این ژاور بود. ژاور کلاهش را به دست گرفته و لبخند زنان آن را پیش آورده بود. ژاور سر شب عده‌ای را به پاسبانی گماشته و خود در سمت دیگر بولوار پشت درختان کمین کرده بود. آنگاه همانجا ایستاده و گوش به زنگ علامت معهود بود. سرانجام صبرش به پایان رسیده و بدون اینکه صدای تپانچه را بشنود تصمیم گرفته بود بالا برود. او به موقع رسیده بود. دزدان وحشت زده خود را روی سلاح‌هایی که در لحظه گریختن در تمام گوشه‌های اتاق جا گذاشته بودند انداختند. ژاور کلاهش را بر سر گذاشت و دو قدم در اتاق پیش آمد. دست‌ها بر سینه، عصا زیر بغل، شمشیر در نیام. گفت: همانجا بی حرکت، شما از پنجره بیرون نخواهید رفت، از در خارج خواهید شد. ضررش کمتر است، شما 7 نفرید و ما 15 نفر. و سرش را به عقب گرداند و به همراهانش گفت: حالا بیایید تو. دسته ای از پاسبانان شمشیر در مشت و مأمورانی مسلح به گرز و چماق به فرمان ژاور هجوم آوردند. دزدان را محکم بستند. این عده مردان که یک شمع به زحمت روشنشان میکرد، این کنام جانور را پر از ظلمت میکردند. ژاور فریاد زد: به همه دستبند بزنید. مردان پلیس دست جمعی ریختند. در چند ثانیه فرمان ژاور اجرا شد. زن تنادیه کوفته و خسته وقتی دستهای خودش و شوهرش را محکم بسته دید، خود را به زمین انداخت و گریان فریاد برآورد: دخترهایم! ژاور گفت: آنها در زندانند. در این هنگام ژاور چشمش به زندانی دزدان افتاد که از موقع ورود مأموران پلیس سخنی بر زبان نیاورده و سرش را پایین انداخته بود. ژاور گفت: این آقا را آزاد کنید و هیچ کس خارج نشود. چون این را گفت، با اقتدار جلوی میز که شمع و نوشت‌افزار روی آن مانده بود نشست. از جیبش یک برگ رسمی بیرون کشید و تنظیم صورت مجلس را آغاز کرد. وقتی سطرهای اول را که همیشه شیوه واحدی دارد نوشت، سر برداشت و گفت: آقایی را که این آقایان بسته بودند نزدیک بیاورید. پاسبانان به اطرافشان نگاه کردند. ژاور پرسید: خب، پس کجاست؟ زندانی دزدان آقای لوبلان، آقای اوربن فابر، پدر اورسول یا کاکولی ناپدید شده بود. در اتاق محفوظ بود، اما پنجره محافظ نداشت. مرد گرفتار همین که خود را آزاد دیده بود و هنگامی که ژاور سرگرم نوشتن مقدمات صورت مجلس بود، از اختشاش، از غیل و غال و ازدهام، از تاریکی و از لحظه کوتاهی که هیچ کس متوجهش نبود استفاده کرده و خود را از پنجره بیرون انداخته بود. پاسبانی جلوی دریچه در دوید و نگاه کرد. کسی در بیرون دیده نمی شد. نردبان تنابی هنوز می لرزید. ژاور زیر لب گفت: لعنت بر شیطان، این یکی حتما از همه بهتر بود. بخش 4، صفحه 196 تا ترانه کوچه پلومه. یک ماریوس در جریان برهم خوردن دور از انتظار دام تنازیه که وی جاور را بران آگاه کرده بود حضور داشت. اما همین که جاور خانه خرابه را ترک گفت و زندانیانش را در سه درشکه همراه بود، ماریوس نیز خود را از آن بیرون انداخت. هنوز بیش از ساعت 9 بعد از ظهر نبود. ماریوس به خانه کورفراک رفت. روز بعد سر ساعت 7 صبح ماریوس به خانه خرابه برگشت. اجاره بهای خانه و آنچه را که به خانم بوگون بدهکار بود پرداخت. کتابهایش را، تخت خوابش و میز و کمد و دو صندلی‌اش را روی یک گاری دستی بار کرد و بیان که آدرسی از خود بگذارد چنان از آن خانه رفت که وقتی جاور صبح باز آمد تا از ماریوس درباره حادثه شب پیش پرسجو کند، کسی را جز خانم بوگون نیافت که به جاور پاسخ داد اسباب کشی کرده است. خانم بوگون باورش شده بود که ماریوس تا حدی با دزدانی که شب پیش دستگیر شدند همدست بوده است. پیش زنهای دربان محله فریاد می‌کشید که می‌توانست چنین چیزی را باور کند، آن هم از مرد جوانی که ظاهرش مثل یک دختر بود. ماریوس برای این اسباب کشی سریع دو دلیل داشت. اول اینکه از این خانه که در آن با آن همه تفصیل نفرت انگیزترین رویدادها و وحشیانه ترین کارها را دیده و یک زشتی اجتماعی شاید هولناکتر از غنای بد یعنی فقر را مشاهده کرده بود بیزار بود. دوم اینکه نمی‌خواست در هر محاکمه که احتمالاً برای تناردیه پیش می‌آمد و شاید به زیان او تمام می‌شد دخالتی داشته باشد. وانگهی ماریوس اندوهگین بود. یک لحظه از فاصله بسیار نزدیک در آن ظلمت دختر جوانی را که دوست می‌داشت و پیرمردی را که پدر آن دختر می‌نمود، این دو موجود ناشناس را که تنها مایه دلبستگیش و تنها مایه امیدش در این دنیا بودند دیده بود و در آن دم که گمان می‌کرد که پیدایشان کرده، بادی همه این اشباح را با خود برده بود. حتی شراره‌ای از اطمینان و حقیقت از این هول‌انگیزتر تصادم بیرون نجسته بود. هیچ حدسی در این باره امکان نداشت. دیگر اسمی را که فکر می‌کرد می‌داند، نمی‌دانست. فقر نیز برایش غوز بالا غوز شده بود. او این نسیم یخزده را بسیار نزدیک به خود در پشت سر خود احساس می‌کرد. در همه این عذاب‌ها از مدت‌ها پیش گسیختگی در کارهایش پیش آمده بود و هیچ چیز خطرناکتر از کار گسسته نیست. این عادتی است که از بین می‌رود. عادتی است که ترک کردنش آسان و بازگرفتنش دشوار است. ماریوس به جای کار کردن به گردش در جای خلوت پرداخت. آنجا که اغلب زیر درختی می نشست و به او فکر می کرد و خیال پردازی هایش که ملالت آمیز می شد دوباره به روی او فرود می افتاد. به اندوه درباره کاهلی، این فلج روح که گریبانگیرش شده بود و درباره ظلمی که دمادم پیش رویش غلیظ‌تر می شد تا آنجا که دیگر خورشید را نمی دید می اندیشید. با این همه در خلال این هجوم افکار نامشخص که نام با خود سخن گفتن هم نمی توان به آن داد، زیرا که نیروی عمل در او ضعیف شده بود و آنقدر هم قدرت نداشت که میل به غمگین شدن نیز داشته باشد، در خلال این قوتوری سودایی باز هم احساسهای خارجی را در می یافت. پشت سرش از دو ساحل رودخانه صدای چنگ زدن زنان رختشوی گوبلن را بر رختهایی که می شستند می شنید و از بالای سرش نوای پرندگان را که میان شاخهای نارون سر صدا می کردند و آواز می خواندند. از یک سو صدای آزادی، بیقیدی شادمانه، فراغتی که بال و پر دارد، از سوی دیگر صدای کار را، چیزی که عمیقاً او را به تخیل و تقریباً به تفکر وامی داشت. این دو صدا مسرت‌آور بود. یک روز که زیر درخت معهود بود، ناگهان صدای آشنایی شنید که می گفت، عجب، اینهاش. ماریوس سرش را بلند کرد و بچه بدبختی را که یک روز صبح پیش او آمده بود، یعنی دختر بزرگ تنردیه، اپونین را باز شناخت. اکنون می دانست که او نامش چیست. تعجب‌آور این که اپونین فقیرتر و زیباتر شده بود. او دو قدم برداشته بود که هرگز تصور نمی رفت که در یک حال توانایی برداشتن هر دو را داشته باشد. پیشرفتی دوگانه کرده بود. یکی به طرف روشنایی و دیگری به سوی فلاکت. مثل روزی که چنان دلیرانه به اتاقش وارد شده بود، پا برهنه و ژنده پوش بود. فقط دهایش دو ماه بیشتر داشتند. سوراخ‌ها وسیع‌تر و پلاس‌ها چرکین‌تر شده بودند. و با این همه باز خوشگل بود. ای جوانی، تو چه ستاره‌ای هستی؟ در این هنگام با اندکی شادی بر چهره کبود رنگش و با چیزی که به یک لبخند شباهت داشت، جلوی ماریوس ایستاده بود. چند لحظه چنان می‌نمود که گویی نمی‌تواند سخن بگوید. سرانجام گفت: آخر توانستم شما را ببینم. چقدر دنبالتان گشتم. اگر بدانید، راستی این را می‌دانید، من در زندان بودم. 15 روز. آزادم کردند، چون که چیزی علیه من نبود. به علاوه سن من به حد بلوغ نرسیده بود، و الا 2 ماه لازم بود بمانم. اوه، چقدر پی شما گشتم. 6 هفته می شود. پس شما دیگر آنجا منزل ندارید؟ ماریوس گفت نه. اپونین گفت اوه، می فهمم. به دلیل آن قضیه. این گرفتاری ها ناگوار است. شما منزل عوض کردید؟ عجب. آنگاه اپونین با حالت چهره‌ای که رفته رفته تیره می شد گفت، مثل اینکه شما از دیدن من خوشحال نیستید. ماریوس خاموش بود. اپونین هم لحظه‌ای خاموشی را حفظ کرد. سپس فریاد کشید. با این همه اگر بخواهم می توانم مجبورتان کنم که قیافه خوشحال داشته باشید. ماریوس پرسید، چه؟ مقصودتان چیست؟ اپونین لبش را گزید. مثل این بود که دستخوش یک مبارزه درونی است و در حرف زدن تردید دارد. آنگاه به نظر رسید که تصمیم گرفته است. گفت، چقدر بد، اما فرق نمی کند. شما غصه دارید. من می خواهم که خوشحال باشید. فقط به من وعده بدهید که الان می خندید. می خواهم ببینم که می خندید و به من می گویید. خیلی خوب است. خوب است. تفلک آقای ماریوس، راستی می دانید به من وعده داده بودید که هر چه از شما بخواهم بدهید. آره، حرف بزن. اپونین به سفیدی چشمان ماریوس نگاه کرد و گفت، من نشانی دارم. ماریوس رنگ باخت. همه خونش به قلبش روی آورد. کدام نشانی؟ نشانی که از من خواسته بودید و چنان که گویی بر خود فشار می آورد افزود، نشانی؟ خب می دانید؟ ماریوس با لکنت گفت آره. اپونین گفت، نشانی آن دختر خانم. و چون این کلمه را بر زبان آورد، آه عمیقی کشید. ماریوس از دیواره رودخانه که بر آن نشسته بود به پایین جست و با خود باختگی دست اپونین را گرفت. اوه چه خوب، راهنماییم کن. بگو، هر چی می‌خواهی از من بخواه. نشانی کجاست؟ اپونین در پاسخ گفت، با من بیایید. من اسم کوچه و شماره را خوب نمی‌دانم. درست طرف مقابل اینجاست، اما خانه را خوب می‌شناسم. راهنماییتان می‌کنم. 10 قدمی رفت و ایستاد. ماریوس به او رسید. اپونین بیان که سر به سوی او برگرداند گفت، راستی می دانید، شما چیزی به من وعده داده بودید. ماریوس جیبش را کاوید. در عالم هیچ چیز جز یک 5 فرانکی نداشت. همان پول را بیرون آورد و در دست اپونین گذاشت. اپونین انگشتانش را باز کرد و سکه را بر زمین انداخت و غمزده به ماریوس نگریست و گفت، پولتان را نمی خواهم. 2. در اواسط قرن اخیر در حومه سن ژرمن در کوچه پلومه خانه کوچکی بود، جلوی آن باغی بود با دری بزرگ از میله‌های آهنی که به کوچه باز می‌شد. این باغ تقریباً یک جریب وسعت داشت. این همه آن چیزی بود که رهگذران می‌توانستند از این ساختمان ببینند. اما پشت کلاه‌فرنگی یک حیاط تنگ و باریک و ته حیاط خانه کوتاه دو اتاقه بود. این خانه از پشت به وسیله دری پنهانی که با رمز باز می شد به دالانی دراز و تنگ محصور بین دو دیوار بلند مرتبط می شد و این دالان به یک در پنهانی دیگر منتهی می گردید که تقریبا در ربع فرسنگی این نقطه بود. و ته کوچه بابیلون که جای خلوتی است قرار داشت. در ماه اکتبر 1829 مردی که میان سال بود خود را معرفی کرده و این خانه را با همون شکلی که بود و البته با قسمت پشت آن که با دالان پنهان به کوچه بابیلون منتهی می‌شد اجاره کرده بود. دریچه‌های ناپیدای دو در بزرگ این گذرگاه را از نو برقرار کرده بود و سرانجام با یک دختر جوان و یک کلفت سالمند بدون سر صدا، بلکه بهتر است بگوییم مانند کسی که به خانهش بلغزد، نه مثل کسی که به خانه خود وارد شود، آمده و در آن نشیمن گرفته بود. این مستأجر به ظاهر کم اهمیت ژان والژان بود و دختر جوان کوزت. کلفت آنها دختری به نام توسن بود که ژان والژان او را از بیمارستان و بینوایی نجات داده بود. این کلفت پیر اهل شهرستان و کند زبان بود. همین سه صفت که ژان والژان را بر آن داشته بود تا او را برگزیند. ژان والژان این خانه را به نام آقای فوشلووان صاحب درآمد و منفعت سالیانه اجاره کرده بود. چرا ژان والژان دیر پتی پیکتوس را ترک گفته بود؟ آنجا چه گذشته بود؟ هیچ نگذشته بود. به یاد داریم که ژان والژان در دیر خوشبخت بود. آنقدر خوشبخت که وجدانش رفته رفته مضطرب می شد. همه روزه کوزت را می دید. احساس می کرد که مهر پدری در وجودش ایجاد می شود و بیش از پیش در او گسترش می یابد. با همه جانش از این بچه مراقبت می کرد. با خود می گفت که این دختر اوست، که هیچ چیز نمی تواند از او برو بایدش، که این وضع همیشه برقرار خواهد بود، که دختر به یقین زنی روحانی و راهبه خواهد شد. چون به اون موضوع فکر می کرد، از آن در رشک و تردید می افتاد. از خود سوال می کرد، از خود می پرسید که آیا این همه خوشبختی از آن اوست؟ آیا خوشبختی دیگری با آن نیامیخته است؟ آیا این موضوع به خوشبختی این کودک که او یک پیرمرد ربوده و ضبطش کرده است ارتباط ندارد؟ آیا این یک دزدی نبوده است؟ با خود می گفت که این طفل پیش از دل بریدن از زندگی حق شناخت زندگی را دارد. بی نصیب کردن او قبل از ورودش در زندگی و تقریبا بی مشورت با خود او از همه لذتها به بهانه نجات دادنش از بلایا به منزله خارج کردن یک آفریده انسانی از صورت انسانی و دروغ گفتن به خداوند است. و از کجا معلوم است که روزی کوزت چون به حساب همه این چیزها برسد و از رهبانیت بیزار گردد دشمن او نخواهد شد. این آخرین فکر تقریبا خودپرستانه و کمتر از افکار دیگر متحورانه بود، اما برای او تحمل ناپذیر بود. تصمیم گرفت دیر را ترک گوید. چون تصمیمش قطعی شد در انتظار فرصت مناسب نشست. این فرصت به زودی پیش آمد. فوشلووان پیر درگذشت. ژان والژان از خانم محترم سرپرست دیر اجازه حضور خواست و به او گفت که چون پس از مرگ برادرش کمی میراث به او میرسد که امکان میدهد بعد از این بدون کار کردن زندگی کند، خدمت در دیر را ترک میگوید و دخترش را با خود میبرد. اما چون سزاوار نبود که کوزت در صورتی که در سلک راهبه ها در نمی آمد به رایگان تربیت شده باشد، با فروتنی از رئیس دیر تقاضا کرد که اجازه دهد او بابت حقوق 5 ساله پرورش کوزت مبلغ 5000 فرانک به دیر تقدیم دارد. چون دیر را ترک گفت، شخصا چمدان کوچکی را که همیشه کلیدش را با خود داشت زیر بغل گرفت و نخواست آن را به دست دیگری بدهد. این چمدان به سبب بوی مومیایی مردگان که از آن به مشام می رسید کوزت را دچار وسوسه می کرد. این را همکنون بگوییم که ژان والژان از آن پس آن چمدان را هیچ ترک نگفت. همیشه آن را در اتاقش داشت. این اولین و غالبا یگانه چیزی بود که در هر تغییر منزل با خود می برد. کوزت به این کار می خندید و این چمدان را جدایی ناپذیر می نامید و می گفت من به این حسودیم می شود. وانگهی ژان والژان بدون استراب عمیق در هوای آزاد ظاهر نشد. او خانه کوچک پلومه را پیدا کرد و آنجا پناه گرفت. از آن پس او نام اولتیم فوشلوان را داشت. در همون هنگام دو آپارتمان دیگر در پاریس به اجاره گرفت تا از ماندن همیشگی در یک محل کمتر جلب توجه کند و با کمترین استرابی که او را فرا می گیرد بتواند در صورت احتیاج از آن محل رخت بربندد و به نقطه دیگر رود. و مانند شبی که با وضع معجزه آسایی از چنگ ژاور گریخت غافلگیر نشود. این دو آپارتمان دو منزل بسیار ناچیز با ظاهری فقیرانه بودند در دو محل دور از یکدیگر، یکی در کوچه اوست و دیگری در کوچه لوم آرمه. او گاهی به کوچه لوم آرمه و گاهی به کوچه اوست می رفت و یک ماه یا 6 هفته با کوزت و بیان که توسن را همراه ببرد در آن به سر می برد. اما به طور کلی و اگر درست گفته باشیم، ژان والژان در کوچه پلومه می نشست و زندگیش را به دین گونه ترتیب داده بود. کوزت با کلفتش کلاه‌فرنگی را در اختیار داشت. اتاق خواب بزرگ با جرزهای نقاشی شده را نیز داشت. در تمام زمستان خانه کوچک کوزت از بالا تا پایین گرم بود. ژان والژان در اتاقی مثل اتاق دربان که در ته حیاط بود می زیست. با یک تشک روی یک تخت خواب تسمه‌ای، یک میز چوبی سفید، 2 صندلی حصیری، یک کوزه سفالین آب، چند کتاب کهنه روی یک تخته و چمدان عزیز در یک گوشه اتاق و آتش هرگز. با کوزت غذا نمی‌خورد و برای او نان سیاهی روی میز بود. موقعی که توسن وارد خانه شده بود، ژان والژان به وی گفته بود این خانم است که صاحب خانه است. توسن با تعجب در پاسخ گفته بود پس شما آقا؟ ژان والژان گفته بود من بسیار برتر از صاحب خانه‌ام، من پدرم. هیچ بیگانه‌ای وارد خانه کوچه پلومه نمی شد. توسن خاربار را می خرید و ژان والژان خود شخصا از چشمه‌ای که بسیار نزدیک و در بولوار بود آب می آورد. آقای فوشلوان صاحب درآمد سالیانه از افراد گارد ملی بود. بنابراین ژان والژان هر سال 3 یا 4 دفعه یونیفرمش را بر دوش می انداخت و مأموریتش را انجام می داد. وانگهی این کار را کاملا به دلخواه انجام می داد. این برای او یک تغییر لباس مناسبی بود که با همه مردم مخلوطش می کرد و هم در آن حال تنهایش می گذاشت. ژان والژان به 60 سالگی یعنی به سن معافیت قانون رسیده بود، اما بیش از 50 سال به نظر نمی رسید. وانگهی هیچ میل نداشت که با سرگروهبانش سر کله بزند و با کانت دولوبو در افتد. شناسنامه نداشت. اسمش را پنهان می کرد. هویتش را پنهان می داشت. سن و سالش را پنهان می داشت. همه چیزش را پنهان می داشت. و چنان که گفته شد به دلخواه عضو گارد ملی شده بود. شبی شدن به هر نورسیده که وظیفه ملیش را به جا می آورد جاه طلبی او بود. آرمان این مرد آن بود که در باطن فرشته و در ظاهر بورژوا باشد. نه ژان والژان، نه کوزت، نه توسن هرگز جز از در کوچه بابلون رفت آمد نمی کردند. اگر کسی آنان را از میله های در آهنین باغ نمی دید، به سختی می توانست بفهمد که در خانه کوچه پلومه زندگی می کنند. این در آهنین همیشه بسته می ماند. جان والژان برای اینکه دقت کسی را جلب نکند، باغ را بایر گذاشته بود. در این مورد شاید اشتباه می کرد. این باغ که بدین ترتیب بیش از نیم قرن متروک مانده بود، فوق‌العاده و جذاب شده بود. رهگذران از 40 سال پیش بدون اینکه بدانند چه اسراری در پس این انبوه درختان سبز و خرمش پنهان است، در این کوچه به تماشایش می ایستادند. چه بسا آدم‌های خیال‌بافی که در آن عصر بارها از راه غمازی از میان میله‌های کهنه این تارمی قفل شده، تابیده، لرزان و استوار شده و پایه سبز از خزه و آراسته به نمای غریبی از نقوش درهم گل و بوته به داخل نفوذ داده بودند. 3. کوزت وقتی از دیر بیرون آمد هنوز تقریبا بچه بود. کمی بیش از 14 سال داشت. آموزش او پایان یافته بود. یعنی دیانت را و به ویژه پارسایی را به او آموخته بودند. علاوه بر این، تاریخ یعنی چیزی که در دیر تاریخ نامیده میشد، جغرافی، دستور زبان، مشتقات فعل، پادشاهان فرانسه، کمی موسیقی و نقاشی و تا اندازه‌ای که بتواند شکل بینی را بکشد یاد گرفته بود. اما از این گذشته از همه چیز بیخبر بود که این هم یک لطف است و هم یک خطر. روح دختر جوان نباید تاریک گذاشته شود. بعدها در آن سرابهایی بسیار تند و بسیار زننده ساخته می شود. از آن گونه که در یک اتاق تاریک پدیدار می گردد. دختر باید آرام آرام و محرمانه از بازتابهای فروغ واقعیتها روشن شود. پیش از آن که این روشنی ها مستقیماً به بیروی آور شوند و ناگهان روشنش سازند. این یک نیمه روشنایی سودمند و با همه خشونتش دلنشین است که ترس‌های بچگانه را از میان بر می‌دارد و از سقوط جلوگیری می‌کند. برای شکل‌یابی یک روح دختر جوان همه راهبه‌های جهان ارزش یک مادر را ندارند. کوزت هرگز مادری نداشته بود. می‌توان گفت که او مادران بسیاری داشته بود و اما ژان والژان او نیز در دل خود همه محبت‌ها را با هم داشت و همه دلسوزی‌ها را به کار می‌بست. اما او خود پیرمردی که هیچ نمی‌دانست نبود. کوزت وقتی دیر را ترک گفت جایی خوشایندتر و خطرناکتر از خانه کوچه پلومه نتوانست پیدا کند. این خانه به منزله دنباله انزوا و آغاز آزادی بود. باقی در بسته اما طبیعتی خشن، مجلل، شهوت‌انگیز و اطراگین. همون تخیلات و رویاهای دیر ولی آمیخته با مشاهده مردان جوان. یک در آهنین اما رو به کوچه. با این همه باز تکرار می‌کنیم. زمانی که کوزت به آنجا رسید هنوز کودکی بیش نبود. ژان والژان این باغ کشت نشده را به او واگذار کرد. می گفت هر چه می‌خواهی در اینجا بکن. این مایه سرگرمی کوزت بود و همه جای این باغ را زیر و رو می‌کرد و در آنها دنبال حشرات می‌گشت. بازی می‌کرد و در انتظار روزی که در آن با رویایی به سر برد. این باغ را به خاطر حشراتی که میان علف‌هایش پیدا می‌کرد دوست داشت. از این گذشته پدرش یعنی ژان والژان را با همه جانش و با شیفتگی ساده کودکانه دوست می داشت و این محبت او را به صورت رفیقی دلخواه و جذاب در می آورد. این مرد ساده برای فکر کوزت کفایت می کرد، چنان که این باغ وحشی برای بازیهایش کافی بود. وقتی که پروانه ها را زیاد دنبال کرده بود، نفس نفس زنان نزدیک او می رسید و می گفت آه چقدر دویدم. ژان والژان پیشانیش را می بوسید. کوزت این پیرمرد را می پرستید. همیشه در کنارش بود. هر جا که ژان والژان بود آسایش بود. چون جان والژان نه در کلاه فرنگی سکونت میکرد نه در باغ. کوزت در حیات کوچک سنگ فرش شده عقب بنا خوشتر بود تا در محوطه پر از گل، و اتاق کوچک آراسته به صندلی‌های حصیری را بیشتر دوست می‌داشت تا سالن بزرگ مفروش به قالی‌های عالی و آراسته به نیمکت‌های پنبه دوزی شده را. جان والژان گاهی از این سعادت که کوزت همیشه مزاحمش می‌شد لبخندی می‌زد و می‌گفت: قدری هم به اتاق خودت برو، کمی هم مرا تنها بگذار. کوزت از زمان کودکیش فقط چیزهای مبهمی را به یاد می‌آورد. او صبح و شب برای مادر خود که نشناخته بودش دعا می‌کرد. تنادیه‌ها در ذهنش مانند دو چهره بی‌نهایت زشت به شکل خواب و خیال مانده بودند. به یاد می‌آورد که یک روز هنگام شب برای آوردن آب در جنگلی رفته بود. خیال می‌کرد که آنجا بسیار دور از پاریس بود. به نظرش می‌رسید که ریسن در مغاکی را آغاز کرده بود و در آن هنگام جان والژان سر رسیده و از آن مغاک بیرونش کشیده بود. هرگاه که به فکر دوران کودکیش می افتاد، چنین می پنداش که در آن زمان پیرامون او جز هزار پاها و عنکبوت‌ها و مارها نبودند. شب وقتی که پیش از خفتن به تخیل می پرداخت، چون تصور روشنی نداشت که دختر جان والژان است، خیال می کرد که روح مادرش در این مرد حلول کرده و آمده کنار او جای گرفته است. وقتی که جان والژان نشسته بود، کوزت گونه‌اش را به موهای سفید او تکیه می‌داد و آنجا آرام و بی‌صدا قطره اشکی می‌افشاند و با خود می‌گفت: شاید این مرد مادرم باشد. تا کوزت کوچک بود، جان والژان به دلخواه از مادرش به او سخن می‌گفت. چون دختر جوانی شد، این کار برایش ناممکن گردید. به نظرش می رسید که دیگر جرأت این کار را ندارد. آیا این به خاطر کوزت بود؟ آیا به خاطر فانتین بود؟ جان والژان از وارد کردن این ظلمت در اندیشه کوزت یک هراس دینی احساس می کرد. این ظلمت هرچه برای او مقدس‌تر بود، ترس‌آورتر به نظر می آمد. به فانتین می اندیشید و احساس می کرد از سکوت به سطوح آمده است. یک روز کوزت به او گفت: پدر، من دیشب مادرم را در خواب دیدم. او دو بال بزرگ داشت. مادرم در زندگی خود به مقام تقدس رسیده بود؟ جان والژان پاسخ داد: آری، بر اثر شهادت. اما به طور کلی جان والژان سعادتمند بود. زمانی که کوزت با او بیرون می‌رفت، به بازویش تکیه می‌کرد. با تمام صفای قلب سرفراز و خوشبخت بود. جان والژان با دیدن این نشانه‌های مهربانی که این همه منحصر به او و موجب رضای او بود، احساس وجد می‌کرد. مرد بیچاره غرق در یک شادی ملکوتی می‌لرزید. با هیجان شادی به خود باورانده بود که این وضع در تمام مدت عمرش دوام خواهد داشت. به خود می‌گفت که به راستی آنقدر رنج نکشیده تا در خور این سعادت تابناک باشد. و در جرفنای روحش خدا را سپاس می گفت که اجازه داده است تا او که بینوایی بیش نیست محبوب این موجود معصوم باشد. یک روز کوزت اتفاقا خود را در آینه‌اش دید و به خود گفت: عجب، تقریبا به نظرش رسید که خوشگل است. این فکر او را در آشفتگی عجیبی انداخت. تا این لحظه هیچ به قیافش نیندیشیده بود. همیشه خود را در آینه دیده بود، اما در آینه به خود نگاه نکرده بود. وانگهی بارها به او گفته بودند که زشت است، فقط جان والژان با مهربانی به او می گفت: نه، ابدا اینطور نیست. به هر حال کوزت همیشه خود را زشت انگاشته بود و از کودکی با تسلیم شدن آسان به این فکر بزرگ شده بود. اینک که ناگهان آینه‌اش مثل جان والژان به او گفت: نه، اینطور نیست، آن شب نخفت. با خود می اندیشید: واقعا من خوشگلم؟ چقدر خنده‌آور است که من خوشگل باشم. و رفقایش را که زیباییشان در دیر اثر می بخشید به یاد می آورد و به خود می گفت: چطور؟ من هم مثل دوشیزه فلان خوشگلم؟ شب پس از شام خوردن بر حسب عادت به بافندگی در سالن یا به کارهای دیگر که در دیر یاد گرفته بود می پرداخت. ژان والژان در کنار او کتاب می خواند. یک بار کوزت چشم از روی کتابش برداشت و از نگاه مضطربی که پدرش به وی می کرد تعجب کرد. یک بار دیگر هنگامی که از کوچه می گذشت به نظرش رسید کسی را که نمی دید پشت سرش می گوید چه زن خوشگلی اما چه بد لباس. در دل گفت به آن زنی که می گوید من نیستم، من خوش لباس و زشتم. این هنگامی بود که کلاه کرکی بر سر و لباس پشمی بر تن داشت. سرانجام یک روز در باغ بود و شنید که بیچاره توسن پیر به ژان والژان می گوید آقا ملاحظه کنید خانم چقدر خوشگل شده. کوزت آنچرا که پدرش در پاسخ گفت نشنید، زیرا گفته توسن تکانش داده بود. از باغ گریخت، به اتاقش رفت، به طرف آینه دوید. 3 ماه بود که خود را در آینه ندیده بود و فریاد کوچکی کشید. خود را خیره نگریست، او زیبا و خوشگل بود. نمی توانست از موافقت با عقیده توسن و آینه‌اش خودداری کند. آگاهی از زیباییش در 1 دقیقه مانند روشنایی عظیمی که آشکار گردد در او پدید آمد. ژان والژان نیز از جانب خود با مشاهده او لذتی وصف ناپذیر در جان خود احساس کرد. حقیقت آن است که از چندی به این طرف ژان والژان این زیبایی را که هر روز تابناکتر بر سیمای دلارای کوزت پدیدار می شد با وحشت تماشا می کرد. سپیددمی بود که به همه لبخند می زد ولی برای او شوم بود. کوزت مدتها پیش از اینکه خود متوجه شود زیبا بود، اما از نخستین روز این فروغ ناگهانی که او را به آرامی برمی کشید و رفته رفته وجودش را فرا می گرفت چشمان تار ژان والژان را آزرد. ژان والژان احساس می کرد این 1 دگرگونی در زندگی سعادتبار است. آنقدر سعادتبار که او جرأت نداشت اندک تکانی هم به آن بدهد، از بیم آن که از بعضی جاهات آشفتهش کند. این مرد که تمام فلاکتها را از سر گذرانده بود همه چیز را می پذیرفت، همه چیز را معذور می داشت، همه چیز را می بخشود، همه چیز را تقدیس می کرد و همه چیز روی رضا می نمود و از پروردگار، از آدمیان، از قوانین، از اجتماع، از طبیعت، از دنیا چیزی نمی خواست مگر 1 چیز، کوزت دوستش بدارد. که کوزت همیشه دوستش بدارد، که خدا قلب این بچه را از آمدن سوی او و ماندن برای او باز ندارد. اگر محبوب کوزت می بود، خود را بهبود یافته، آسوده، تسکین یافته، سرشار، پاداش گرفته و تاجدار احساس می کرد. اگر کوزت دوستش می داشت، از همه حیث خوب می بود. بیش از این چیزی نمی خواست. هر چیز که ممکن بود، تماس با این وضع پیدا کند، هرچند که بسیار سطحی و بی اهمیت می بود، مانند آواز چیزهای دیگر به لرزه اش در می آورد. با خود می گفت چه زیباست، من چه خواهم شد؟ چون به اینجا می رسید بین محبت او و محبت 1 مادر تفاوت بسیار بود. آنچه او با عذاب می دید 1 مادر با شادی می نگرد. چندی نکشید که اولین نشانه ها تجلی کرد. از بعد از همان روزی که کوزت به خود گفته بود مسلماً من خوشگلم، در آرایش خود دقت کرد. کلام آن رهگذر را به یاد می آورد، چه زن خوشگلی است اما چه بد لباس. این نسیمی از سروش بود که از کنارش گذشته بود و نابود شده بود، اما پیش از نابود شدن یکی از 2 جوانه‌ای را که باید بعدها همه زندگی زن را فراگیرد در قلبش جا داده بود. این جوانه عشوه‌گری بود، جوانه دیگر عشق. با اطمینان به زیباییش همه روح زنانه در او شکوفا شد. از آن پس از پیراهن پشمی بیزار بود و از کلاه کرکی شرم داشت. پدرش هرگز چیزی را از او مضایقه نکرده بود. در کمتر از 1 ماه کوزت کوچولو در کوچه بابلون نه تنها از زیباترین زنان که چیزی مهم نیست، بلکه از خوشلباسترین زنان پاریس گردید که بسیار مهمتر است. ژان والژان با اضطراب این آشوبگری ها را از نظر می گذرانید. او که احساس میکرد هرگز جز سینه‌خیز رفتن و حداکثر راه رفتن نمیتواند انجام دهد، میدید که کوزت پروبال پیدا میکند. نخستین روز که کوزت با پیراهن و شنل حریر سیاه دمشق و کلاه اطلس سفیدش از خانه بیرون رفت، شاد، درخشان، گلگون، سرفراز و با شکوه بازوی جانبالجان را گرفت و گفت: پدر، من با این لباس چطورم؟ جانبالجان با صدایی که مانند صدای تلخ یک حسود بود گفت: دلفریب. در بازگشت به خانه از کوزت پرسید: دیگر لباس و کلاه سابقت را نخواهی پوشید؟ کوزت گفت: این کهنه ها پدر؟ نه، واقعا هیچ وقت دیگر این لباس ترساور را نخواهم پوشید. من با گذاشتن این چیز روی سرم حالت مزخرفی میگیرم. ژان والژان آه عمیقی کشید. از آن پس دریافت کوزت که همیشه میخواست در خانه بماند و میگفت: پدر، من اینجا با شما بیشتر تفریح میکنم، حالا همیشه خواهش میکند که از خانه بیرون بروند. در حقیقت داشتن صورت زیبا و آرایش دلفریب برای چه خوب است اگر نتوان آنها را به دیگران نشان داد. در همین هنگام بود که ماریوس پس از گذشت 6 ماه او را دوباره در لوکزامبورگ دید. همچنان که ماریوس در ظلمت خود بود، کوزت هم در تاریکی بود و کاملاً برای افروخته شدن آمادگی داشت. سرنوشت با شکیبایی اسرارآمیز و محتوم خود این دو نفر موجود را، این دو جان را که بار عشق را چنان می‌کشیدند، در یک آذرخش با هم مخلوط کرد، آرام آرام به هم نزدیک کرد. در رمان‌های عشقی آنقدر از نگاه سوء استفاده شده که سرانجام اعتبار خود را از دست داده است. امروزه به دشواری میتوان گفت که دو موجود یکدیگر را دوست می‌داشتند، زیرا به هم نگاه کرده بودند. با این همه بدین گونه است که دوست داشتن آغاز می‌یابد. فقط و فقط بدین گونه است و همه بعد از نگاه می‌آیند. هیچ چیز واقعی تر از آن تکانهای شدید نیست که دو جان با رد و بدل کردن آن شراره سوزان در یکدیگر می افکنند. در همون ساعت معینی که کوزت بیان که خود بداند نگاهی به ماریوس کرد که ماریوس را لرزاند، ماریوس نیز تردید نداشت که با نگاهی که کرده کوزت را لرزنده است. از مدتها پیش از آن کوزت مانند همه دخترانی که به جای دیگر نگاه می کنند ولی آنچه را که می‌خواهند وارسی می‌کنند و می‌بینند، ماریوس را می‌دید و وارسی می‌کرد. ماریوس هنوز کوزت را زشت می‌دید. کوزت ماریوس را خوشگل می‌یافت. اما چون ماریوس هیچ توجهی به او نداشت، کوزت نیز به این مرد جوان بی‌اعتنا بود. روزی که نگاهشان به هم تلاقی کرد و سرانجام ناگهان نخستین کلمات تاریک و وسواس‌ناپذیری را که نگاه با لکنت بیان می کند به یک دیگر گفتند، کوزت در آواز چیزی نفهمید. روز بعد وقتی که از خواب برخاست، به آن جوان ناشناس اندیشید که مدتها بی اندازه بی اعتنا و سرد بود و اکنون به نظرش می رسید که توجهی به وی کرده و انصافاً این توجه برای او دلپذیر بوده است. چون این به نظرش رسید و از این راه یک نوع مسرتی که هنوز کودکانه بود در خود احساس کرد که سرانجام می رود تا انتقام خود را بکشد. چون خود را زیبا می دانست، به خوبی اگرچه با یک نوع ابهام احساس می کرد که سلاحی دارد. زنان با زیباییشان همانطور بازی می کنند که کودکان با چاقو، خود را زخمی می کنند. ما تردیدها، تپشها و وحشتهای ماریوس را به یاد داریم. روی نیمکتش می ماند و به کوزت نزدیک نمی شد. این کوزت را می رنجاند. کوزت روزی به جانبالجان گفت: پدر، کمی هم از آن طرف گردش کنیم. چون دیده بود که ماریوس هیچ به طرف او نمی آید، خود به سوی او رفت. در آن روز نگاه کوزت برای ماریوس دیوانگی به بار آورد و نگاه ماریوس کوزت را لرزانید. ماریوس با اطمینان خاطر رفت و کوزت با استراب. از آن روز یکدیگر را پرستیدند. کوزت نمی دانست عشق چیست. هرگز نشنیده بود که کسی از این کلمه به مفهوم زمینی آن با وی سخن بگوید. در کتاب‌های موسیقی کفرآمیزی که وارد دیر می‌شد، به جای کلمه اماره مساویس با عشق، کلمه تنبور یعنی طبل یا کلمه پندور یعنی غارتگر گذاشته شده بود. منظور این است که مسئولین دیر برای به اصطلاح ایجاد تقدس کلمه عشق را حذف می کردند و به جای آن کلمات هم آوا و هم قافیه به کار می بردند. این معماهایی به وجود می آورد که تخیل دختران بزرگ را به کار می انداخت. مانند آه چه پسندیده است طبل یا شفقت را غارتگر نمی توان نامید. اما کوزت هنگام بیرون آمدن از دیر جوانتر از آن بود که توجهی به طبل بکند. پس حالا به آنچه احساس می کرد نمی دانست چه نامی بدهد. آیا شخصی که نام بیماری خود را نمی داند کمتر بیمار است؟ کوزت به همان اندازه که از روی بیخبری دوست می داشت با شور و هیجان دوست می داشت. نمی دانست که این حال خوب است یا بد، مفید است یا خطرناک، ضروری است یا مهلک، جاودانه است یا گذرا، مجاز است یا ممنوع، فقط دوست داشت. دریافت عشقی که به او روی نموده است به راستی همان چیزی است که بهتر از هر چیز شایسته جان اوست. این یک نوع پرستش دورا دور و سیر و نظر بی صدا و خداشمردن یک ناشناس بود. در این حالت آنچه برای او ضرورت داشت یک معشوق نبود، یک عاشق هم نبود، بلکه یک رویا بود. به پرستیدن ماریوس به صورت چیزی دلربا و تابناک و ناممکن پرداخت.